بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
حدیثی است که مرحوم صاحب معالم در مقدمه معالم نوشته. مقدمه معالم واقعا مقدمه بسیار پرنور و پربرکتی هست. حدیث از امام صادق علیه السلام احتمالا باشه. فرمود اذا لم یعمل العالم بعلمه، اذا لم یعمل العالم بعلمه زلت، زلت بازه هست، زلت موعظته، موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن السقا، کما یزل المطر عن السقا. هنگامی که عالم به علمش عمل نکند، موعظه و پند و اندرز و نصیحت او از دلها فرو می ریزد و تو دلها ثابت می مانه، همان گونه که دانه های باران بر صخره ها و سنگ های سخت قراری نخواهد داشت. یه تفاوتی که میان علمای دین با علمای دنیا هست اینه. در علمای دنیا، دانشمندان علوم طبیعی، اونا فقط دنبال تخصصها و آگاهی ها هستن. اما این متخصص در علوم مختلف تا چند اندازه تقوا دارد برای اونها اصلا مطرح نیست. ممکن است این متخصص درجه یک که در قلب، در اعصاب، در علوم اتمی، در علوم دیگر، ممکن است یه آدم جنایتکار آلوده‌ای هم باشه، اما همین اندازه که در علوم تخصص داره برای اونها مهمه. و نتیجه اون هم همین است که می‌بینیم دنیا رو به فساد کشیدن همین متخصصان علوم مختلف خالی از تقوا. این سلاح‌های شیمیایی که عراق این رقم در جنگ تحمیلی مصرف کرد و هزاران هزار بچه، زن، کودک، پیر، جوان نابود کرد، اینا رو کی ساخت؟ همه متخصصان ساخت. برای اینکه می‌دیدن اگر بروند در کارخانه داروسازی کار کنند، حقوقشون یک پنجم یا یک دهم حقوقی است که در کارخانه بمب شیمیایی بهشون میدن، چون تحویلی نداره، تقوایی نداره. میگه اونجا یه دلار بیشتر میدن، هزار دلار بیشتر میدن، یه برابر نیم میدن، ده برابر میدن، یه برابر سلس میدن. میگه اونجا رو ترجیح میدیم و به همین دلیل میبینیم چه مفاسد عظیمی در دنیا هست. متخصصانشون در اختیار دزدها هستن، باندهای دزدی بسیار عظیمی در سطح دنیا الان کار میکنه که اینا مجهز به وسائل دزدی خاصی هستن. این وسائل کی میسازه؟ در اختیار اونها میذاره، همونها هستن. باندهای دزدی هست که اینها برای اینکه در محاکم و دادگاه ها خودشون نجات بدن، حقوقدانه های متخصصی رو استخدام میکنن. حقوقدانه و حقوق هم میدونید با مسائل انسانی ارتباط بیشتری داره تا مثلا مسائل فیزیک و شیمی و امثال اینها. ولی همین حقوق دان چون یه حقوق کلانی میگیره، خودشو در اختیار بند دزدی داده و افراد این جنایتکار اونها که به دام میفتن در محاکم از اونها دفاع میکنه آزاد میشه. این برنامه دنیای امروز، ولی ما در اسلام میگیم در کنار علم باید تقوا باشه. علم بی تقوا به همین اندازه زیان بخشه که تقوای بی علم. ما در مرجع تقلید میگیم آقا باید علم باشه، عالم باشه و عادل باشه. در قاضی میگیم باید عالم باشه، مجتهد باشه، عادل باشه. در همه جا در کنار علم عدالت رو میگذاریم. ما در هیچ جا علم بدون عدالت، علم بدون تقوا رو ارزشی برش قائل نیست، مخصوصا در مبلغان مذهب، در مروجان مذهب. در این حدیث امام فرمود عالم اگر به علمش عمل نکند موعظه او از دلها فرو می‌ریزد، همان گونه که دانه‌های باران از سنگ‌های سخت فرو می‌ریزد. تشبیه بسیار جالبیه. مردم دو حالت دارن، گاهی در مقابل سخن عالم حالت نفوذپذیر دارن، یعنی قلب و روح و جانش در اختیار این عالم میذاره. میدونین عالم عالم با تقواییه، هرچی میگه از دل میگه، موعظش در اعماق قلبها اثر میکنه. گاهی بعد از 50 سال میگه خدا رحمت کنه فلان واعظ و فلان جمله رو میگه، هنوز بعد از 50 سال در اعماق قلبش موعظه اون عالم هست. اما گاهی هم حالت نفوذناپذیر به خودشون میگیرن، مثل سنگ خارا هر شما ازورش میریزه میره زمین، بعد از 5 دقیقه خشک. چرا؟ برای اینکه ایمان به اون سخن نداره، ایمان به اون گوینده نداره. ایمان به اون گوینده است که سخن گوینده رو در دل نفوذ پذیر می کنن. من در بعضی از روایات دیدم که روز چهارم این ماه، یعنی روز شنبه، حالا چهارشنبه هست، روز شهادت یکی از بانوان اسلام، حضرت سکینه سلام الله علیها بودی. در یه روایت هم دیدم 5 از منابع اهل سنت 5 نقل کردم، در منابع شیعه ما شاید 4 نقل کردم و به مناسبتی داشتم درباره حضرت سکینه مطالعه می کردم، دیدم چه کلماتی بزرگ و برجسته ای درباره این بزرگ کرد. نوه علی ابن ابی طالب هم باید اینطور باشه. ظاهراً ابن خلخان می نویسه در شرق و غرب دنیای امروز زنی به فضیلت حضرت سکینه نام. وقتی مورخی مثل ابن خلخان اینو بگه معلوم میشه چه حسابی بود. در باره حضرت سکینه یه جمله است که تمام مقاماتش به عقیده من در این جمله خلاصه شده، و اون حدیثی است که در باره اون حضرت وان این از کانن غالب و علیها الاستغراق معندا، یعنی اون چیزی که غالب حالات حضرت سکینه رو تشکیل میداد این بود که غرق در ذات خدا بود، غرق در یاد خدا بود، غرق در صفات خدا بود. بیجهد خدا مقام نور کسی نمید. خیلی مشکله که انسان در مقابل این هجوم افکار دنیای مادی بتونه لحظه در شبان روز تا چه رسید کامل غالب علیها، غالب ساعت شب و روز استقرار معنده باشه. اگر قلب انسان با خدا انس بگیره جوانه های تقوا در وجود انسان نمایان میشه. اگر قلب به یاد خدا باشه تطمئن ملقلق، همه دروغ میگن تو دروغ نمیگه، همه شراب میکنن تو شراب نمیخوری، همه قیمت میکنن تو قیمت نمیکنی، همه مال حرام میکنن تو مال حرام نمیخوری. آرامش دل این هست یه خط صافی رو به سوی خدا بگیره، این در اونگر هم نهره بله تا آخر دنیا هرچی میخواد باشه. شاید این جمله رو از کردم در مقابل این شعر معروف که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یکی از شاعران معاصر میگه همرنگ جماعت شدنت رسوایی، همرنگ جماعت شدنت رسوایی است. دنیا هرچی میخواد باشه. برگردم به حدیثی که خوندم در آغاز سخن، تمام کنم و بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. فرمود اذا لم یعمل العالم بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن السقا. وقتی عالم به علمش عمل نکنه، تقوا نداشته باشد، علم او بی اثر میشه. 10 سال هم موعظه کند، موعظه او از دلها فرو می‌روید، همون گونه که دانه های باران از سنگ های خارا و سخت فرو می‌ریزد. از خدا می‌خواهیم که به همه ما توفیق تقوا و پرهیزگاری مرحمت. از خدا می‌خواهیم هر روز یه گام تازه‌ای در علم جلو می‌رویم، یه گام تازه‌ای هم انشاءالله در تقوا خودسازی تحضیب نفوس انشاءالله جلو بریم. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحثمونو به اینجا رسوندیم که آیا بین حیات و ممات حد فاصلی هست، شق ثالثی هست یا نی؟ اگر گفتیم که انسان دو قسمه، یا زنده است یا مرده است، بنابراین یا باید احکام زندگان رو داشته باشیم یا احکام مردگان، دیگه تفصیلی هم نمیشه قائل شد. اما اگر گفتیم بین حیات و ممات چه قسامی هم ثالثی هم هست، حالا من اینو میام به تعبیر دیگر امروز عرض میکنم که بهتر پذیرا بشید، و هم این است که ما بیان حیات و زندگی رو به قسمش کنیم که دیر جمع شده شد. ما میگیم آدم یا مرده است یا زنده. مرده هم زنده هم به قسم. کسی که حیات مستقر داره و کسی که حیات متزلزل و حیات غیر مستقر داره. حیات مستقر مثل یه آدم سالمه، یه آدم مریضی که فعلا در آستانه مرگ نیست، این حیات مستقره. حیات متزلزل و غیر مستقر گفتیم حیات کسیست که آستانه مرگ، مثلا شخص مذبوح سرش بریدن، یک نیم ساعتی زنده است، چند دقیقه زنده است، دست و پا میزنید، میگه هنوز جون داره، اما این جانی که داره حیات مستقر نیست. حیات حیات متزلزله. آدمی که گردنش زدن، آدمی که مغزش در یک تصادف متلاشی شد، آدمی که مرگ مغزی پیدا کرده و تفاوتی با شخصی که مغزش متلاشی شده یا مذبوره نداره. این طبیب میگه من یقین دارم این مغز بوده نبوده شکیه برشان داره همینه. این حیات حیات متزلزله. این رو ممکنه با وسائل پزشکی امروز تا مدت ها نگه دارن، ولی حیات حیات متزلزله. تا این دستگاه رو ازش قطع کنن صدایی که بعد نمیره، قلب کار میکنه، اما این دستگاه تنفس که از کار افتاد به وسیله اون پمپ و اینها دارن هوا بهش میدن، صدای قدر دارم و به صدای قلم از کار بیفتیم. حالا اگر ما توانستیم این مرد مغزی رو نگهش داریم یا مزبور رو نگه داریم، یه روز یکی از اطبال با شخصیت شهرتون در مجلس ما بودن، بعدن که صحبت شد ایشون گفتن که شخصی که مزبوره ذبح شده ما با وسائل پزشکی امروز 7-8 سال میتونی نگهش داریم، الان سال بریده رگهای گردنش رو محکم میبندیم که خون نیاد، دستگاه تنفس هم بهش میذاریم، سرم هم بهش وصل میکنیم، قلبش هم کار میکنیم که ما چند سال همین مزبور نگهش داریم. بعدشون اضافه کردن به این که یه دختری در مشهد مرگ مغزی شده بود، بستگانش خیلی علاقه داشته این دختر بمونه به امید این که ممکنه برگرده، در حالی که برگشت ندار. 8 سال این مرگ مغزی رو ایشون رو ما نگه داشت و از عجایب این است که دختر بزرگ میشد، رشتمانه رو میکرد سال به سال، ممکن نویل نباتیه دیگه، گیاهه، مثل گیاه که نمو میکنه میان نمو میکن. زده خود چه فایده بالاخره ادامه این کار پرخرج، خیلی هم پرخرجه، فایده نداشت. بعدم هم دیگه قطع شد اون وسائل و هاتون رفت یا به علت دیگری. به هر حال ما اگر 1 دقیقه، 1 ساعت، 1 ماه، 1 سال، 8 سال این مزبور رو با وسائل امروز نگه داشتیم، یا مرگ مغزی را با وسائل امروز نگه داشتیم، این حیات مستقر نیست، این همون حیات متزلزلیست که اگر وسائل بهش وصل نمی کردیم یه دقیقه میموند و دست و پا می زد و میمال و همون این همون دست و پای مزدوحانه. حالا ما با زور علم و به اصطلاح تکنیک و اینها اینو نگهش داشت، بس در این نه احکامی که برای حیاته، کدامش مال حیات مستقره، کدامش مال حیات مطلقه، اما از مستقر یا غیر مستقر. اینجاست که ما میتونیم یه فصل تازهی باز کنیم که در فقه ما بحث در بارش نشده، یعنی ما تا به حال ندیدیم. بیان بین احکام حیات فرق بذاریم، بگیم بعض احکام حیات هست که از قرائن به دست میاد مال حیات مستقره. مثلا وکالت وکیل، کسی از طرف دیگری وکیله، برای او خانه بفروشد، برای او زن رو عقد کنی، برای او زن رو طلاق بده، حالا که سرش بریدن دست و پای مزبوحانه میزنه، آیا ادله وکالت شامل حال اینجا هست؟ یا این که میگه وکالت تبطل به موت شامل اینجا میشه؟ اون حیات مستقر رفت. میگه این وکیل نمیتون بگه آن من از طرف وکیلم الان میخوام داغ داغ خانش رو بفروشم، در همین حالی که دست پا میزنه خانش رو بفروشم، یه زنی براش عقد کنم، یعنی رو طلاق بدم. از ادله وکالت انصافا ما اینو نمیفهمیم، مال حال حیات مستقر. یا مثلا تقلید موت نمیدیم، حیات هم حیات ها به موت نمیشه، یعنی سلب حیات مستقر یا سلب مطلق الحیات مطلق میشه. تبطل الوکالت بالموت، آیا موت کامله یا سلب حیات مستقره؟ در عرف عقلا این رو در حکم موت در بحث وکالت میدونن، حداقل یعنی میگم اون حیات مستقر چون نیست دیگه، وکیل چه وکیلی؟ وکیل بی وکیل میگه آقا من میخوام خانش رو بشه، میگه بابا این سرش رو بریدن داره دستا میزنه، مغز متلاشی شده، مرد مغزی هم اگر شد مثل مغز متلاشی شده و مغز بود، بسیار خوب میخوام ببینیم این در این حالتی که هست، این حیات غیر مستقری که دارد، آیا در عرف و عقلا وکیلش از طرف این وکیل می دانند؟ چون شارم عرف و عقلا رو امضا کرده در وکالت. آیا در عرف و عقلا وکیلش و وکیل می دانند؟ برش ازوزه تزمیج کنه در این حالت و طلاق بده. وکیل اگر به غلط خانم برش معامله کنه انداش بکنه چی دارم چی دارم می کنشی؟ تمام شد. میگه دست و پا میزنه یه رمقی داره، هنوز بدنش یخ نکرده. میگه من کرده باشه، میگه این موکل نیستم و که نیستی. مرجعیت تقریبا همینه. و جواب من میخوام از این آقا تقریب ابتدایی کنم. میگم آقا تمام شد دیگه، اگر نیمه نفسی هم هست این حیات مستقر نیست. این به درد تقلید کردن ابتدایی نمیخوره. تمام احکامی که این قبیله یعنی در عرف عقلا نام حیات مستقر است، به این حالت از بین میره. حالا میرسم میگم، یه خود حوصله کنی الان میگم، یه خود حوصله کنی الان میگم، تمام بشه. اما میرسیم به نفس ارث، میخوام املاش تقسیم کنم. یه حال داره یه ساعتی دست و پا میزنیم یا نه با وسائل پزشکی نگاش داشتیم، قلب داره کار میکنه، بدن هم بکنه تا رشد نمو ممکن است بکنه، به اینها بنشینم املاش تقسیم کنم. میگم آقا مولت بده، تمام نشده. تقسیم ارث مال موت کامله. حتی این حیات متزلزل رو هم مانع تقسیم اموالش میدونن. اگر ورثه بیفتیم به تقسیم کردن میگن دست نگهدار. خب اشخاصی داشتیم از محترمین بزرگواران که مدتی در حال مرگ مغزی اینها رو نگه داشتن. آیا در این مدتی که در حال مرگ مغزی بود ورثش اجازه میدادن به خودشون که اموالش تقسیم کنن؟ نه. عده وفات زن اجازه، عده ببینید میگن چرا فرق میذارید؟ ما میگیم یه چیزی در فقه داریم که داره آشنا هستید شما که زلا میگن تناسب حکم موضوع. راهی تناسب حکم با موضوع قرینه میشود که ما حکم رو اینطور تفسیر کنیم، راهی تناسب قرینه میشه طور دیگری. ما وکالت رو با تناسب حکم موضوع میفهمیم مال حیات مستقره. تقلید ابتدایی با تناسب حکم موضوع میفهمیم مال حیات مستقره. ولی تقسیم ارث مال مرگ کافره.
هر دو
را ولی تناسب حکم موضوع اونجا چی اقتضا میکنیم؟ تناسب حکم موضوع اینجا چی اقتضا میکنی؟ پس مسئله وکالت، مسئله تقلید رفت جز گروه اول. مسئله تقسیم ارث و عده نگه داشتن زن آمد جز گروه دوم. حالا بریم سراغ این برداشتن اعضا برای پیوند. اون چیه؟ ما میگیم همین. حالا میخواییم ببینیم دونه دونه احکام رو بررسی کنیم ببینیم چیه. بعضیش موضوعش حیات مستقله، بعضیش اهم از حیات مستقله متزلزله. ما احکام رو دونه دونه حساب میکنیم، دو تا حکم رو اون طرف دیدیم، دو تا رو این طرف دیدیم، در روی احکام میخواییم حساب کنیم یا جلو بیده. یکی از احکام این است که این رو قسطش بدیم، کفنش کنیم، نماز بخونیم، دفنش کنیم. این کسی که هنوز رمقی داره عدله شاملش نمیشه. حرارت غریزی باید از بین بره، باید بدن سرد بشه تا تجهیزات میت رو انجام بدیم. پس تجهیزات میت مال میت کامله. حیات متزلزل مانع از تجهیزات میت. بریم سراغ برداشتن اجزا که امروز خیلی محل بحث و دعوا و گفتگو هست. تا حالا این بحثی که داشتیم نتوانستیم موافقت کنیم، ببینیم آیا مسئله عوض میشه یا نمیشه. ما میخواییم قلب این رو در بیاریم، بزنیم به یه انسانی که داره میمیره، اون از مرد نجات. این در حال حیات متزلزله. آیا جایز قلبش رو بردارم؟ بردارم الان میگه حیات متزلزلم از بین میره. از بین بردن حیات متزلزل برای حفظ حیات کامل یک مسلمان که اگر بهش نرسیم میمیره، آیا جایزه یا نه؟ بریم سراغ همون مظلومی که داشتیم. در مورد مظلوم، اگر کسی الان دست و پاشو گردنشو زدن داره دست و پا میزنه، آیا قلبشو برداریم به انسانی بدیم که داره میمیره و او از مرد نجات بدیم، آیا جایزه یا نه؟ اگر قاعده اهم و مهم رو حساب کنیم میبینیم جایزه. این که سرشو بریدن داره میمیره، حالا نه یه دقیقه دیگه، حالا نه یه ساعت دیگه داره میمیره. اما در این قلب داغ داغ این که در بیاریم اون که پیوند بزنیم، یه انسان زنده میمانه منظر 50 سال هم قوم کنه، کدام یک از این دو اهمه؟ آیا بعید است علیه اجازه بدهد که قلب اینو بردار تو سینه او پیوند بدهد؟ کلیه اینو داغ داغ برداریم به دیگری پیوند بزنیم، کبدشو برداریم به دیگری پیوند بزنیم، چشمشو برداریم به دیگری پیوند بزنیم، میگه آقا چی داره میکنی؟ میگه من این سرشو بریدن تمومه، بذار یه مسلمان رو از مرگ نجات بدم. حالا اگر نه سرشو نبریدن، مغزش در یه حادثه متلاشی شده، اگر نه مغز متلاشی نشده، مرگ مغزی پیدا کرده که طبیب میگه هیچ فرقی با آدم سر بریده نداره، میخوایی بیای امتحان کنی من مغزی در میارم؟ نمیده. اگر مرگ مغزی در این حد بود، چی مانعی داره که ما قلب این رو در بیاریم به انسانی که اگر بهش نرسیم میمیره پیوند بزنیم و اون رو نجات بدیم 50 سال امان میکنه؟ البته به شرط اینکه احراز موضوع بشه. من بعد روی این مسئله فکر میکنم، خیلی جا هست مرگ نفسی کامل ثابت نیست، اونها رو من نمیگم. ما اجازه آدم کشی نمیخواییم به طبیب بدیم. اونجایی که مرگ برای مغز به طور کامل ثابت شده که مغز هم میشه درش بیارم، هیچ فرق ندارم. من میگم این روز آدم مظلومه. در آدم مظلوم به وجدان اجازه داریم که قلبش رو در بیاریم بدیم به یه انسان، انسان از مرگ نجات بدیم. اجازه دلیل، دلیل اهم مهم، اهم مهم، اهم مهم معنیش این از ضرر کمی میزنیم برای این که دیگر نجاتیم. من سؤال میکنم، اگر از مرده ما عذر برداریم، مرده، مرده کامل، بدن مجلس که سر نداره یک خراش بهش بده، بدن مجلس احترام داره، همون گونه که بدن خیلی احترام داره، بیش تفاوت داره و لیه داره، ولی همه میگن از بدن مجلس میشه برداشت پیوند زد به بدن حی برای نجات جان حی. چرا؟ چون قاعده اهم مهمه، قاعده ایست که در سر تا سر که ما از ابواب عبادات گرفته تا ابواب دیار حاکمه. حالا اگر همین قاعده آمد در اینجا گفت این آدم مرگ مرگی رو ما میتوانیم خدمتش برسیم و قلبش رو درد داریم به دیگری پیوند بزنیم، چون این آدم زندگی انسانی و حیوانی رو از دست داره، فقط یه زندگی نباتی دارد، فقط یه زندگی دارد، مثل مذبوعه و دستهای مذبوعانه داره میزنه، همینطور که در مذبوع اجازه میدیم در مرگ مرگی هم اجازه بگیم. حالا به طور قطع ما ایمانیم، بنده با عنوان یه احتمال قوی ادعا میکنم پیش رفت کنیم، یه راهی به این مسئله باز بشه. اگر راهی به این مسئله باز بشود، بسیاری از اشخاصی که در شرف مرگ هستند به وسیله همین اشخاصی که مرگ نزدی همسال اینا میشود، میتوان نجاتشون داد و حیات تازهی به اون داد و سالها زندگی بکنن و مشکل شرعی هم نداشته باشه. سوال من از شما سوال میکنم، سوال آیا حفظ نفس مؤمن برای کسی که میتواند واجب یا نه؟ اجازه بدید جواب نمیدید. حفظ نفس واجب یا نه؟ دکتر میتوانه حفظ نفس اون آقا رو بکنم به قیمت این که قلب این مظلوم رو از سینش ببر در بیاره. حفظ نفس واجب این که از مسلمات فقه غیر و قضایی دیگه اهم و مهمه امر دائره. ببینید خیلی روشن مسئله دار الان که این آقا که مذبوحه یه رب ساعت دیگر دست و پا بزنیم قلبش از کار بیفته دیگر به بعد نمیخوره قلبش نه، یا ما در این یه رب ساعت قلبش رو جدا کنیم به اون انسانی بدیم که از مرگ نجات پیدا میکنه، آیا این رب ساعت این بمونه قلبه هم از کار بیفته بیهوده هم بشه و اونم بمیره؟ اسلام به تو میگه بذار اون بمیره، اینم اجازه بدین، اینم یه 5 دقیقه دیگه دست پا بزنه. آیا به قیمت 5 دقیقه این دست پا زدن و هم دست پای مذبوحانه اون بمیره؟ قاضی احمدانی این اجازه به من میده من طبیب؟ اون نمیده به من. شکی نیست آقا جون، بدونید کل واحد. پس بگه من یک خود قاضی احمدانی مشهر بکنم. قاضی احمدانی من میشینم دو تکلیف مستقل باری، یه تکلیف داریم اجتنه به امیل میتا مستقل، یه تکلیف هم داریم این از جان خودت رو لا تلقو به علی کنه یا تحلقه خودت رو نزد بمیدی. رسیدیم بیابانی که میته قضای ناز غیر از میته و قضای حلال قضایی نداریم. لا تلقو میگه خود تو حفظ کن، اجتنه به امیل میتا میگه نخور، دو تا تکلیف مستقل مقابل ما. یعنی اینجا چکار میکنیم؟ میگیم قاضی هم مهم میگه الا مستقرتون الا، بله اون نست خاص هم قاضی هم مهمه الا مستقرتون الی، ولی نست قرآنه، ولی همون هم روح قاضی هم مهم دیگه. درست؟ ما در اینجا میام این تکلیف رو که اکل میده هست مخالفت میکنیم. چرا؟ به قیمت این که اون یکی تو وقت همه میشه ادازه من دسته جمله از کنم فرق نمی کنه آجون، اهم مهم معنیش این اصلا گرفتار بگیم این دوتا شدم، معنی گرفتار شدن همون استراره. اهم رو بخوام حفظ کنم مهم از دست میره، مهم رو بخوام حفظ کنم اهم از دست میره. قاعده اجتنب عن المیت حفظ کنم جانم به خطر میفته، لا تلقوا بایدی کنم و تحلیت از بین میره، لا تلقوا بایدی کنم و تحلیت رو بخوام حفظ کنم باید اکل میت کنم. استرای منش همینه بین این دو. حالا اجازه بده وقت ما اجازه حفظ جان اون مسلمان واجبه. حفظ جان به چه وسیله؟ این وسیله شمس که قلبه اون گردار نمیده جمع بینه هما که نمیشه آقا جون، جمع بینه هما که نمیشه. خب من احیا ناس میگه اون احیا کن، این هم که داره میره داره دست و پا میگه نه ساعت دیگه میمیره، 5 دقیقه دیگه میمیره. شما میگه به قیمت این 5 دقیقه اون من احیا ناس رو فراموشش کن به زیر پا، نمیشه این حق. تا به اینجا اجازه چون بعد تعبیر خوبیه هم داره به این ناس بعد از رب ساعت قردشون بمیرم خدا رحمت کن عرضشون رو، یا در حال یکیش نجات پیدا کنه اون که رب ساعت دیگه مرده است الان هم نیمه مرده است هم دائه بین هر دو از نمیان یا یکی از نمیان خدا میان همه قدمی. ما شبیه اینو در سخت جنین هم میگیم، اگر مادر و دختر ببخشید و جنین که در شکم داره دائر شده ولی بچه 7 ماهه 8 ماهه یا هر دوشون میمیرن یا فقط جنین باید فدا بشه. بعضی ها میگن صبر کنی هر دو بمیرن. کی ما میتونیم همچه اجازه بدیم هر دو با هم بمیرن؟ خب این جنین میمیره، مادر بمیره میمیره، مادر هم زنده بمونه، باید این جنین رو بیرونش بیاره میمیره. هر دائه شده از هر دو بمیرن یا یکی بمیره. چاره اینه داریم ما اینکه این جنین رو فدا کنیم؟ شما هر دو در نظر گیریم. خب تا به اینجا یه مسئله باقی مونده، چون وقت اون تمام شده میذاریم برای یا اون مسئله این است که آیا اینو لازم نگه بداریم؟ آیا سرم ها رو میشه بکشیم؟ آیا دستگاه هوا رو میشه بکشیم یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.